پیرمرد به اون گفت شب را در منزل او سپری میکنم، فکر کردم او امرش را از دست داده، زیرا بجز انباری کنگوری در مارژلینا خانه دیگری برای او سلا نداشتیم. اگر قرار بود به آنجا برسیم، میبایست دوباره وارد ترعه شویم و بار دیگر با دریای غران که تازه از برکش گریخته بودیم نبرد کنیم. او با مشاهده تعجب ما لبخند زد و توضیح داد که اهل پروسیدا است و در این بخش از جزیره هنوز مالک کوبه و باغ پدریش میباشد. او از زاد نقدین همسر سالخورده وی و سایر نوادگانش، یعنی یک خواهر و دو برادر خردسال بپینو، پسر نوجوانی که همراه من بود، در آنجا به سر میبرند. آنها انجیرهای باغ را خشک میکردند و محصول انگور را جمع‌آوری میکردند تا به ناب تمام شود. بعد از پیمودن مسافت حدود یک فرسنگ به ساحل رسیدیم. به وسیله طنابهای باقی مانده قایق را به نحو احسن به تخت سنگی بستیم و سپس به دنبال پیرمرد و نوهش به راه افتادیم. از معبری که به صورت پلکان نامنظم در بدنه صخره تراشیده شده و به سبب آب دریا که بر آن میپاشید لغزنده بود، به دشواری عبور کردیم. پس از آنکه حدود 400 یا 500 پدر و بکننده طی کردیم، خود را به حیاتی کوچک و در احاطه پرچینی از سنگهای خاکستری یافتیم. پسرک پارون خود را روی علفها انداخت و به طرف خانه رفت و بر یکی از پنجرهها ضربه زد و با فریادهای شادمانه مادر بزرگ و خواهر خود را فرا خواند. مادر، خواهر، کارتانا، گرازیلا، بگرشین، در باز کنیم، منم با پدر بزرگ به آره خارجی هم داریم. صدای خواب‌آلوده اما واضح را شنیدیم که در داخل خانه نگاه‌های گنگ و تعجب‌آمیز سر می‌داد. سپس یکی از پنجره‌ها توسط دستی نیمه باز شد و بکسار دختری جوان در میان چهارچوب پنجره که اینک کاملا باز شده بود نمایان شد. گرزیلا که خوابیده بود و به سبب فریادها برادرش غافلگیر شده بود، نه به فکر افتاد و نه مجال داشت که سر وضع خود را مرتب کند. چند کلامی با برادر خود صحبت کرد و سپس از پشت پنجره کنار رفت و ظرف چند لحظه مادر بزرگش را بیدار کرد. در زیر تاقی را گشود و به پیش آمد و پدر بزرگ و برادر را در آغوش کشید. لحظه بعد مادر بزرگ پدیدار شد. چراغ گلیم در دست داشت که نور آن بر چهره لاغر و پریده رنگ وی و گیسوان سپیدش به سپیدی کلاف پشمه دوکی که روی یک نور قرار داشت روشنایی میبخشید. او دست شوهر خود و پیشانی پسرک را بوسید. روایت داستان تمام بقایایی که بر ما گذشته بود به وسیله چند کلمه و چند حالت چهره بین اعضای خانواده فقیر رد و بدل شد. ما به همه این حرفها گوش ندادیم. خود را کمی کنار کشیده بودیم تا مزاحم درد دل کردن میزبانان ما نباشیم. آنها مستمند بودند و ما غریبه. میبایستی به آنها احترام میگذاشتیم. رفتار محافظ کارانه من در جلوی در این نکته را بدون نیاز به کلام برای آنان گواهی میداد. تازیلا هر از دان نگاهی متعجب و گویی از عمر و رؤیا به ما میانداخت. وقتی که پدر روایت خود را به پایان رساند، مادر پیر نزدیک اجاق روی زانو نشست. تازیلا به ایوان رفت، یک شاخه گل اکلیل کوهی و چند شاخه درخت نارنج با خود آورد و آنها را به وسیله چند سنجاق بلند که از موهای خود بیرون کشید به صورت یک دستگل درآورد. آن را جلوی مجسمه کوچک دود گرفته باطره مقدس که بالای در قرار داشت و در برابرش یک چراغ میسوخت نهاد. فهمیدیم که آن کار او برای سپاسگزاری از یاور آسمانی به خاطر نجات جان پدر بزرگ و برادرش است و ما نیز به شکلی سهم خود را در این سپاسگزاری ادا کردیم. داخل خانه برهنه بود و مانند بیرون آن به یک صخره شباهت داشت. دیوارها بدون اندوب و فقط با آب و آهک سفید شده بود. نانهای پرستو به تیرک‌های سقف آویخته بود و سرهای سیاه کوچک پرندگان که از نانه بیرون آورده بودند و نگاه‌های مضطربشان دیده می شد. گرازیلا و مادر بزرگ در اتاق دیگر می خوابیدند و سبدهای میوه و یک پاران قاطر روی کف اتاق پراکنده بود. مایهر به اشاره دستش حقارت خانه را به ما نمایاند و بنا این شهر و ساله رو به سوی ما کرد. سپس ما را به ایوان، یعنی جایی که در مشرق زمین و همچنان در جنوب ایتالیا مکان آبرومند خانه محسوب می شود، هدایت نمود. برای ما رخت خواب مهیا کردند. دو تکه نان، آب خنک و مقدار انجیر برای من آوردند و پیرمرد ما را دعوت به خوابیدن کرد. خستگی و تعلمات آن روز ما را به خوابی فوری و عمیق اندر کرد. وقتی که از خواب برخاستیم، پرستوها در اطراف رخت خواب ما فریاد می زدند و کف ایوان را برای ربودن خوردریز باقی مانده از غذای دیشب من می گفتند. خورشید در آسمان بالا رفته بود و مانند یک کوره شاخ و برگ سخت خوابگاه را گرم می کرد. ما مدتی در بستر باقی ماندیم و به تخیلات خود پرداختیم. سیب روز قبل، نوسان قایق، دریای خشمگین، صخره‌های صعب العبور و رخسار گرازیلا در میان چهارچوب پنجره در معرض نور چراغ سنگ‌سوز، تمام این تصاویر در ذهنمان تلاقی می‌یافت و به هم می‌آمیخت. ما مدتی در بستر باقی ماندیم و به تخیلات خود پرداختیم. سیب روز قبل، نوسان قایق، دریای خشمگین، صخره‌های صعب العبور و رخسار گرازیلا در میان چهارچوب پنجره در معرض نور چراغ سنگ‌سوز، تمام این تصاویر در ذهنمان تلاقی می‌یافت و به هم می‌آمیخت. به سبب دقیق و سرزنش‌های مادر بزرگ پیر که در داخل خانه با شماره سخن می‌گفت، از حالت چرت زدن به در آمدیم. سر و صدا آنها و برخی از حرف‌هایشان از طریق مجرای شومینه که در ایوان بود به گوش ما می‌رسید. زن بیچاره به خاطر از بین رفتن کوزه‌ها، لنگر، تناب‌های تقریباً نو و به خصوص دو بادبان قشنگ که بی پارچه‌اش را با دست خود و از پشم باز بافته بود و ما آنها را بر منشانه و به خاطر نجات جانمان به دریا انداخته بودم نابه می کرد. او خطاب به پیرمرد از پا افتاده و خموش می گفت: چی کار داشتی که این دوتا بیگانه، این دوتا فرانسوی رو با خودت بیاری؟ ما می دونستی که اینا خداوش باس هم به خودشون بدبختی و کفر میارن؟ ردیسی تو رو تنبیه کردن، مکنت ما رو گرفتن، از اونا تشکر کن که واقعا جون ما رو نگرفتن. مرد مسلمان نمیدانست چه جوابی بدهد، اما گرازیلا آمرانه و با بیتابی کودکی که از جانب مادر بزرگش مورد تأیید باشد علیه این سرزنش های ناعادلانه براشفته شد و به هواداری از ماهیگیر پیر خطاب به مادر بزرگ گفت: چرا شما گفته که این خارجی ها خود نشناسن؟ خود نشناسا نسبت به مردم فقیر اینطور میرمونن؟ بسیار خوب، پس بذار بگم دیشب وقتی که شما برای شکر خدا زانو زده بودن و من دستگاه جلوی تمثال مریم مقدس گذاشتم، دیدم که اونا سرشون رو پایین انداختن، انگار دعا میخوندن و رو سینهشون سلب میکشیدن. حتی دیدم یه قطعه اشک از چشمم جمعتره روی دستش چکید. دیروزم با لحنی تلخ گفت: یک قطعه از آب دریا بود که از ماش چکید. گرازیلا خشمگین جواب داد: اما من میگم که یک قطعه اشک بود. از سوال تا اینجا اونقدر باد میوزیده که مرای اونو رو خوش کنه، اما باد قلب رو خوش نمی کنه. بازم میگم که اونو اشک به چشم داشتن. اونگاه من دوستم فهمیدم که در اون خانه یک حامی مقتدر داریم، زیرا مادر بزرگ جواب رو به دخترک نداد و دیگر حرفی نزد. Thank you. حضور آمدیم تا از خانواده کمی دست به خاطر مهمان نوازیشان سپاسگزاری نماییم. سیاد، مادر بزرگ، بپو، گرزیلا و حتی دو کودک خردسال را دیدیم که آماده می شدند به ساحل بروند تا ببینند آیا قایقشان ممکن به صخره بسته شده یا نه، زیرا طوفان هنوز ادامه داشت. ما هم به اتفاق آنها براه افتادیم. سر به زیر و خجل همچون مهمانانی که باعث بروز و بدبختی در یک خانواده اند و در مورد چگونگی احساسات اعضای خانواده نسبت به خودشان اطمینان ندارند. مهاجر به همسرش چند گام جلوتر از ما راه می‌رفتند. گرزیلا و برادرانش به دنبال آنها و ما ساکت و ثابت آنان را تعقیب می‌کردیم. در آخرین پیش باریکه‌ها حتی مکانی صخره‌های دریایی که تمام از سپید یکی از گله‌های بزرگ مانع رویت آن بود پدیدار شد و آنگاه بود که مهاجر و همسرش به یک بار فریاد دردناک کشیدند. قایق که به یک صخره بسته شده بود ولی لنگر نداشت و در جایش ثابت بماند شبانگاه بر اثر امواج آب برکت درآمده و به علت اصابت به تخت سنگهای زیر آبی تکه تکه شده بود. هنگامی که ما به پلاژ رسیدیم ماهیگیر پیر در حال دویدن بین قطعات بازمانده قایق بود. او قطعه را برمیداشت، با دیدگان خشکیده به آن نگاه میکرد، سپس آن را جلوی پایش به زمین میانداخت و سراغ یک قطعه دیگر میرفت. تازیلا روی زمین نشسته سر با میان پیشبند خود قرار داده بود و میگریست. کودکان که ساقهای برهنهشان در آب بود فریاد زنان به سراغ تخت پارهها میرفتند و میکوشیدند تا آنها را به خشکی بیاورند. پیرزن زوزه میکشید و ناله کنان دریا را نفرین میکرد و ناسزا میگفت. آنگاه لابههای او در اشکهایش خفه میگشت. و سپس تمام خصوصیات قایق، فروهایی که خرجش شده بود و تمام خاطراتی را که آن تخت پارهها موجب یادآوری آنها بود برشمرد. اون همه تعمیر و نقاشی که بعد از آخرین صد روش انجام دادیم برای این بود که اینطور بشه. اون همه زحمت که پسر بیچارم کشید و قبل از اینکه بمیره و بچه های خردسالش را سوهم بذاره این قایق با اون همه عشق و دقت تقریبا به طور کامل با دستهای خود استاک واسه این بود که اینطور بشه. خود شبای زمستون شمایل سنفرانسوها رو با چاقو روی چوب کندکاری کرد و رو پیشونی قایق نصب کرد. یکی از بچه ها که تکیه از قایق را میان دو تخت سنگ پیدا کرده بود فریاد زد: مادر، شمایل اینجاست. زن بیچاره تمام خشم و ناسزاها را فراموش کرد و پای برهنه از میان آب به سوی بچه رفت و قطع چوب کندکاری شده توسط پسرش را گرفته و لبان خود چسباند و غرق اشک گردانید. سپس بار دیگر روی زمین نشست و دیگر چیزی نگفت. ما به پیرمرد و بپو کمک کردیم تا قطعات قایق گردآوری شود. مهمانده بدنه قایق را هم به روی پلاژ جلوتر کشیدیم. قطعات را به صورت یک کوپه درآوردیم و چون برخی تختها و قطعات آهنی میتوانست مورد استفاده آن مردم تنگ دست قرار گیرد چند قطعه سنگ بزرگ هم روی کوپه نهادیم تا در صورت بالا آمدن آب دریا بقایای قایق عزیز از بین نرود. سپس غمگین و دلشکسته و با فاصله نسبتا زیاد به دنبال میزبانهایمان به سوی خانه به راه افتادیم. من و دوستم به علت فراهم نبودن قایق و نیز وضع دریا امکان مراجعت به ناپل را نداشتیم. کمی بعد خانه را ترک کردیم و برای گردش در زیر درختان زیتون و آلاچیقهای انبر به سمت جلگههای مرتفع جزیره رهسپار شدیم. من و دوستم اینک کمتر سخن میگفتیم اما تفکری هنگام داشتیم و به طور غریزی باریکه‌هایی را پیش می‌گرفتیم که به سوی دماغهای شرقی امتداد داشت و قاعدتا میبایست ما را به شهر مجاور پروسیدون رهنمون میکرد. سرانجام پس از یک ساعت راهپیمایی به شهر رسیدیم. بالاخره دوستم به سخن درآمد و گفت: واقعا غم‌انگیزی بود. پاسخ دادم: باز اون برای مردم خوب مبدل به شادی کرد. او پس از اینکه در لفاف کمرمند چرمی خود تعدادی سکه طلا را به صدا درآورد گفت: اتفاقا من هم همین نظر داشتم. من همینطور، اما بیشتر از 5 یا 6 سکه تو کیفم نیست. به هر صورت من تو نصف این بدبختی نقش داشتم، پس باید نصف از مخارج جبرانشم سهم من باشه. من از تو پولدارترم، به شکل از بانکدارای ناپل اعتبار دارم. تمام موضوع مورد نیاز رو قرض میگیرم. بعدم تو فرانسه با هم تصویه حساب میکنیم.
دستگاه گوارش سالم بدن رو نگهداری میکند و به آن حیات میبخشد.